قبل از بحث راجب تذکر و گفتگوی هفته گذشته یه نکته باید حتما بهش توجه بشه. ببینید، ما بارها این مسئله رو با هم مرور کردیم که صراط مستقیم در فهم حقایق و معارف دین و صراط مستقیم در فهم احکام دین و صراط مستقیم در عمل و باور و اعتقاد به این حقایق و عمل به این احکام راهی است دقیق بین دو ساحت افراد و تفرید. اساسا صراط در قیامت یک پل نیست، صراط قیامت صراط نفس شماست. این حقیقت صراط نفس آدم که این به صورت صراط بر جهنم تا رسیدن به خدا تجلی میکنه. حالا چه کیفیت تجلیش و عبورش چجوریه؟ اینا تو بحثای معاد باید پیگیری بشه. به عبارت دیگه، اگر کسی در درجات نفسش چنان حرکت کرد که توی این دنیا از خودش و عالم طبیعت و عالم برزخ گذشت، دیگه در عالم قیامت صراطی براش نیست. اونجا با رحلتش وارد بهشتش. این نمیخوام وارد این بحث بشم چون بحثش دقیقه، اگر نیم بند واردش بشه مثلا شبهه ایجاد میکنه. این تیکه بحث رو میخوام عرض کنم که ما در نفسمون وقت مواجهه با حقایق چه حالتی داریم؟ دقیقا صراط ما همینجوریه. اگر کسی حقیقتی بهش عرضه میشه نمیپذیره. این همون کسی که در صراطش در مقابل حقیقت سقوط کرده. اگر کسی به سختی میپذیره، این همون کسی که افتان و خیزان حرکت میکنه دسته. اگر کسی میپذیره داره حرکت میکنه. همینطور تو عمل، وقتی کسی هر کسی اون چیزی که دوست داره، اون چیزی که بیشترین تمایلش هست بهش عرضه میشه. اگه پوله، اگه شخصیته، اگه مهم بودنه، اگه مثلا مقامه، اگه شهرته، هر چیز، اگه عزت نفسه، تا کسی به من چیزی بگه باید جوابشو بدم، چون چیزی که برام محبوبه اینه که خار نشم. ولی اون که من اشتباه کرده باشم اونجا بالاخره باید توجیه بیارم تا جلوی مردم خار نشم. هر کسی نسبت به همون چیزایی که براش مطلوبه اگر بهش عرضه میشه. بعضی ها مثل برق و باد انجام میده خطا رو، اصلا تعمل نمی کنه. تا نامحرم میاد جدا دیگه اصلا عادتی شده نگاه میکنه. تا مثلا مواجه میشه با یک سایتی که عکسای ناهنجار توش هست میره دیگه عادت کرد. اینا در صراط مستقیم سیرشون کسایی که به سرعت برق و باد سقوط میکنه. تا یک کسی پول بخواد میگم نه ندارم. خدا جای دیگه حوالت کنه، اصلا فکر نمی کنه. بعضی هم مثل حاتم هم تا دهنشو باز کنه میگه بیخ، تا خیلی عرض کنه عرضه بهش بشه میپذیر، تا شرری بهش عرضه بشه ولو اینکه خیلی علاقمند باشه، خیلی هم نیازمند باشه، خیلی هم فشار داشته باشه برای اون مسئله رد میده. معنا نداره. اینا هم کسایی که مثل برق و باد از این صراط عبور میکنه. یکی هم هستش که یه بار میره سایت نامناسب نگاه میکنه، باز خودش رو سرزنش میکنه، باز یه بار نگاه نمیکنه، دو بار نگاه میکنه، همین بار نگاه نمی کنه، همینجور افتان و خیزانه تو این درون خودش. این هم کسانی هستن که افتان و خیزان میرن، این میفتن میسوزن باز همینجور چهار دست پا بلند میشه. نفس ما که باز بشه بشه صداتون، نفس ما که باز بشه میشه نامه اعمال ما. کاغذ نمیدن که دستمون اونجا، صفحه نفس ماست. این همین قضیه تو صراط، این که فهمدن صراط مستقیم هدف من الشعر احد من السیفه، از مو باریکتر از شمشیر برانتر، همین این همین قضیه تو صراط مستقیم فهم حقائقه. گاهی وقتا فهم حقائق عدم فهم ناشی از کم بودن اطلاعات که باید حاصل بشه. گاهی وقتا عدم فهم ناشی از حالات نفسانی آدمه که اصلا نمیتونه بفهمه، واقعا نمیتونه بفهمه. این چطور میشه حالات روحی روانی در فهم رو میبنده که خدا اون روز نیاره انشاءالله برمیم. این حالتهای طغیان شدید نفسه. پس صورت این راه یک مسیر دقیقی است بین یک افراد و تفرید. و چون هی سعی شده که دو تا طرف رو بگیم، بعضی وقتا که نکته گفته میشه دوستان توجه دارن به جانب افراد و تفریدش دیگه. مثلا گفته میشه که اگه آدم بداند و عمل نکند روز به روز از خدا چی میشه؟ دور میشه. من ازداد علمن ولم یزدد هدن مزداد من الله الا بعدن. کسی که آگاهیش بیشتر بشه، اطلاعاتش بیشتر بشه، عمل نکنه و به خدا نزدیکتر نشه، این روز به روز داره با همون تناب اون دانش فرو میره در قعر جهنم. این نقطه اول. خب این معنیش چیه؟ بعد همون زمان اولین باری که اینو مطرح کردیم جلسه، بعضی از دوستان گفتن خب پس ما نیاییم دیگه، راحت تریم، نفهمیم که سنگینم نشیم. این از اون عذرهای بدتر از گناهه. اینا رو دیگه رفقا خوب باید دریافته باشن که اونی که فرد متوجه نشده و بعد بارش سبکتره، نه مال هر آدمیه، اون مال کسیه که عدم فهمش به انتخاب خودش نبوده، متوجه نبوده، مثل روستایی بوده مثلا به گوشش نخورده، نه اینکه کسی آگاهانه برای فرار از عمل بگه خب من نمیخوام بدونم که نفهمم. این میده مثل چی میمونه؟ مثل این میمونه که یک کسی بهش گفتن که فلان کاری که شما داری میکنی اشتباهه، بعد هیچی نگو، مضرات سیگار نگو تا من راحت سیگار میکشم. اینی که حضرت عیسی علیه السلام این روایت هم اونجا عرض کردن، بفرمان که لا تقولو نخاف و ان نعلم ولا نعمل، نگین میترسیم که بفهمیم عمل نکنیم بیچاره بشیم، ولیکن قولو نرجو ان نعلم و نعمل، بگیم که ما امید داریم که یاد بگیریم که عمل کنیم. یعنی این روایت برای دستگیره کسانی که میخوان هم ندانند هم عمل نکنند تا هرچی نفسشون اقتضا میکنه همون کار رو انجام بدن، اگر بشه خود این روایت جز جرم هاشون، به دو سه تا جرم متراکم رو هم دارن. دونست؟ بگم خب من نمیخوام بفهمم که بعد چون نمیخوام عمل کنم، این میشه عمد در دوری از خدا. و عمد در دوری از خدا خیلی سخته، چون چیزایی نیستش که راحت ازش بشه گذشت. آقا قوانین ربا رو نگو، چی کار داریم؟ اما میخوایم تجارت کنیم، قوانین ربا رو ندونیم، یه دست پامونو نبنده. این دو تا جرم داره اگه ربا بخوره. تو نیست ندانستن آدمو بری از ذمه کنه، که ندانستنی که فرد تو اون ندانستن مقصر نیست، اونم در بعضی موارد بری از ذمهش میکنه. یعنی فرد رفته پیگیری کرده میخواسته بدونه، بعد اشتباه بهش رسیده، مطلبش نرسیده. این همون جهل حاصل که میگن، چه در اصل دین قاصر باشه، چه در فروع دین قاصر باشه. یعنی چی؟ یعنی وقتی از من کوتاهی کردم رفتم اصلا کاسبم، نرفتم قواعد شرعی کاسبی رو بفهمم، این جهل مقصره. یه کس نه، رفتم پیگیری هم کردم، تو بازارم گشتم، کتابم پیدا کردم، مثلا زحمتم هم کشیدم، کتابم خریدم یا سوالم کردم، بالاخره حرفی به هم نرسیده. اینجا قابله، اینجا این فرد مؤاخذ نیست، مورد عقوبت نیست. وگرنه ندانستن ها خودش جرمه. ذیل این آیه است. یه بار چند بار دیگه شاید گفتم اینو، قل فلله الحجة البالغة، خداوند حجتش رسیده به همه، کسی عذر نداره. بعد ذیل این آیه روایته که به کسی میگن آقا چرا این کاری کردی؟ یه بار نمیدونستم. بعد خطاب میشه هلا تعلمت، چرا نرفتی یاد بگیری؟ حجتی کسی نداره، چون عقلی که خدا به ما داده به این مقدار هست که اگر چیزی را نفهمیم ما رو سوق بده که این لازمه فهمیدنش. منتها گاهی وقتا چون برامون مهم نیست، این عقل تو اون زمینه فعال نمیشه. حرف اصلی حضرت نوح به قومش اینه که چرا خدا براتون مهم نیست؟ همه چی براتون مهم بود که کار و کاسبی و زن و بچه و فرزند و خونه و وام و مالکم لا ترجون لله و قارا. چرا خدا اهمیت قائل نیست؟ برای خدا اهمیت قائل بودن که شاه خودم نداره که، چقدر دنبال اینم که ببینم خدا از من چی میخواد. اون چرا خدا اهمیت قائل بوده؟ یکی از رفقای ما به رحمت خدا رفته بود، خیلی فرد وارسته بود، واقعا وارسته بود. تو استاد ما میفهمدن که ایشون راه 100 ساله رو طی کرد، اهل سلوک. اون زمانی که حرم 24 ساعته نبود، درش باز نبود، 1 سال یادم ساعت 4 باز میکردن، 3 باز میکردن، یادم نیست. ایشون 1 سال زمستون و تابستون، اونش هم خیلی نزدیک نبود، مثلا 3 باز میکردن، 2.5 میرفت پشت در حرم، 2.5 شب خواهم مثلا مثلا اتوبوس های شبان روسی و اینا هم که نبود، ماشین هم نداشت. ذکری داشت تو حرم میگفت، بعد میگفتش که آقا من میخوام اولین کسی باشم که میام خونه شما. شاید از 1 سال بیشتر، ولی 1 سالش که مطمئن. این آقا تو خواب دیده بودن بعضی از رفقا، گفته بود که خیلی کار سخته، حرکت ها اینجا میلیمتریه، میلیمتری. عجوبه بود ها، عشق عجیبی به خدا و معنویت باشه، خدا رحمتش. جوانم بود که رحمت عقل به ما میفهماند که ما باید حرکت کنیم. اونایی که حرکت کردن بعد تازه گفتن که کاش ما اونجا بیشتر حرکت کرده بودیم، اینجا حرکت ها میلیمتریه. به شما بعضی چیزا رو آدم متوجه نمیشه. شما اگه ماشین داشته باشین، امکانات داشته باشین، اصلا ممکن نیست متوجه بشین کسی 1 سال مثلا فرض کنید از یک راه دور 2 شب از خونه راه افتادن یعنی چی؟ توی سرمای یخ که باید پیاده بیاد. قل فلله الحجة البالغة. خیلی ها ندیدن همینه دیگه، زندگی خیلی خوبش هم همینه دیگه، نمازش رو سر وقت بخونه. آدم وقتی اونا رو میبینه بعد تازه میفهمه که من چی هستم، چی هم من، حالتهاشون، رفتارهاشون. مرحوم حاجی ملاحده سبزواری توی شهر حالشون ایشون یه مدتی کشاورزی میکرد، بعد کشاورزی که میکردن همون ابتدا زکاتشو کنار میذاشت، بعدش بعد از اینکه زکاتشو میذاشتن کنار، گندمی که خرمن کرده بودند رو 1 هفته 10 روز یا کمتر یا بیشتر میذاشتن رو زمین بمونه. ازشون میپرسن آقا شما چه این کار میکنید؟ فهمده بودن که به خاطر اینکه این پرنده ها بیان قوت زمستونیشون رو بردارن فرصت کافی داشته باشه. آها اینطوری بوده. فکر که کسی بهش نگفته بود آقا اینجوری، جایی هم نخونده بوده. اینطوری بودن، این در درونشون میجوشیده. باید حرکت کرد. صراط مستقیم فهم، صراط مستقیم عمل. یکی این همه این داستان رو برای این گفتم چون جلسه پیش به تفصیل، اونم به علت نه از دست در بره، گفتم کسی که تقوای درونی نداره دست به کار نزنه چون کار رو خراب میکن. اولین ضربهشو کی میخوره؟ خودش. یک روزی میبینه که همه اینا بار شده رو دوشش. خب ما الان نمیبینیم، کوریم. خب من نمیبینم جلو چه خبره، کورم، ولی این دلیل نیستش جلو خبری نیست. ظاهر رو میبینیم، این کارها داره انجام میشه، یه صحبت داره اینجا میشه، یه کارکسبی داره یه جا انجام میشه، یه چندم فیلمی یه جا داره ساخته میشه، یه کتابی داره یه جا چاپ میشه، ظاهر کار. همه اینا میتواند برای انجام دهندش آتش باشه. اینو جلسه پیش مفصل گفتیم که اگر تقوا نیست آدم بیکار کف نیست، هم بار ببره هم آخواد بزن تو گوشش. بگر اینم جایزه. این چون خصوصا بعد از صحبت بود که جناب آقای اسدی فهمیده بودن، به اون سال یک زمزمه هایی به گوش رسید که منظور اینه، منظور سایت، منظور اینه. صحبت ها هیچ وقت ناظر به یک شخص خاص نیست، خصوصا به این که من به زحمت ها و خلوصی که تو این کار بوده تقریبا در جهانش بودم. ناظر به چیزی نیست. یکی از اولین مراتب تقوا اینه که آدم قضاوت نکنه. هر کی تو خودش بره به جای تطبیق بر دیگران. من این حرفا رو که خودم میگم ببینم همین حرفا چقدر در من باید تغییر ایجاد کنه، چه کار باید کنم، نقصیام کجاست. این نکته اول. نکته دوم این که باز این همون مطلب راجع به علم که اگر کسی علمش زیاد بشه و هدایتش، حسش از معنویت، عشقش به خدا اضافه نشه، داره روز به روز مسیر سقوط رو طی میکنه. این اون در مورد اینجا هم هست. اون همونطور که به معنای این نیست که پس نرو علم کسب کن، اینم به معنای این نیست که نرو کار کن. به معنای اینه که خودتو اصلاح کن و کار کن. اگر بیس حد اقلی رو نداری خب بله کار نکن، تون حاصل بشه. اگر داری به اندازه‌ای که میتونی کار کن. مثل این که گفته بشه آقا توان نداری هندونه بلند نکن، این به معنی نیستش دیگه دست خالی برو اونجا. به اندازه توان من یه دونه هندونه میتونم بلند کنم، یه دونه بلند دو تا میتونم دو تا، ده تا میتونم ده تا. اینا همیشه سروران، دوستان، رفقای گرامی، همیشه این عادت کنیم که از تطبیق کردن موارد بر افراد خودداری کنیم، از قضاوت‌ها خودداری کنیم. توی همین هفته گذشته یه خانواده داشت از هم می‌پاشید به خاطر یه قضاوت، قضاوتش هم قرینه داشت. یه خانمی به همسرش بدبین شده بود، قرینش هم بود، میگفتش خب این لباسا خونه ما چیکار میکنه، لباسای یه خانم. بعد دو روز باز لباسا نیست، این برسی که برس زنانه است تو این خونه چیکار میکنه؟ بعد فهمید اشتباه کرد. گاهی وقتا قرینه زیاده. تقوا زمانی حاصل میشه که آدم حق محور باشه، تا براش ثابت نشده اونم ثابت یقینی، نه با دو تا قرینه. مثلا اینجا گفتم که گفته بود این چه آدم مثلا از خود راضی و متکبریه، بعد معلوم شد که اون آدم میگرن داشته تو اون جلسه که بوده، میگرن داشته، بعد مثلا سلام کرد اینجوری جواب داد. تحت فشار شدید سردرد. اینا حداقل‌های تقواست، حداقل‌های تقوا. تا چیزی روشن نشده، تا چیزی یقین نکرده، چه راجع به خدا، چه راجع به پیغمبر، چه راجع به همسر و فرزند و رفیق، راجع به خدا و پیغمبرش میشه جز مصادیق چی؟ تفسیر درک. اینو میگه دیگه، قرآن اینو میگه. به چه حساب اینو میگه؟ عادت کردیم به تسامحی، همین یه چیز دریافت کردیم روش معتقد شدیم قضاوت هم میکنیم. عادت کردیم چه راجع به خدا و پیغمبر و قرآن و دین، چه راجع به افراد. وقتمونم باز به این تذکرات میگذره. ما دور هم جمع میشیم تا تغییر کنیم، یک نکته بیشتر تو این عالم وجود نداره و آن این که شما، من مسئول تغییر خودم هستم، من مسئول سرنوشت خودم است. همه این داستان برای همین که من خودم رو تغییر دادم. بیاییم و بگیم و بشنویم. باید دائم تو بحث محاسبه این دیگه، خودمون محاسبه کنیم. من با 6 ماه پیش چه فرق کردم؟ اصلا لیستی از رذائل خودم میشناسم؟ نمیشناسم. من چه نقطه ضعفی دارم؟ کسی که لیستی از نقطه ضعف‌های خودش، اشکالات خودش نداشته باشه، هیچ وقت اصلاح نخواهد شد. هیچ وقت. خوابش هم نخواهد. باید اینا نوشته باشیم و جز لیستای حیاتی مونه. آدم عاقل وقتی یه دونه مشک داره و وقتی میخواد بره بالای کوه چیکار میکنه؟ مشک رو فوت میکنه ببینی کجاهاش سوراخه، چون میدونه این آب رو باید بکشه. از اولین ترین کارهایی که شما میکنین، میخواین به این مسافرت با ماشین خودتون، چه کار میکنین؟ چکش میکنین کجاش اشکال داره؟ لاستیکش رو عوض کنم؟ منم اون روغنش رو چک کنم؟ این خیلی چیز پیچیده‌ایه. کسانی که لیستی از نقطه ضعف‌ها و نقایص خودشون نداشتن، حجت براشون تمامه، چون عقلشون میکشه. چطور به ماشین میکشه؟ خیلی وقتا فهم ما نمیرسد، چون اصلا نمیخوایم برسه اونجا. ما میخوایم حرکت کنیم، باید ببینیم این مشکل اون کجاش، سوراخه، تا سوراخشو در بگیریم. این خودش یک آزمون برای محاسبه است. آیا من نقطه ضعف‌های خودم تا حالا چک کردم، لیست کردم، قبل از اینکه همسرم یک لیستی از نقاط ضعف من بنویسه، دیگران بگن یا نه؟ که وقتی من خودم ننوشته باشم، گفتن دیگران هم تأثیر نخواهد داشت. زن و شوهرها چقدر دعوا میکنن، آخر بعد یک عمر با همون ایرادهایی که 20 سال پیش از همسرش میگرفت الان هم داره میگه. تا خود آدم نخواد تغییر کنه، تغییر نمی کنه. خودش هم که بخواد تغییر کنه، باید اولین جاش کجاست فکرشه. وقتی که سلام بر شما، سلام بر کسانی که بزرگترین دغدغه شون خوبتر شدنه، بهتر ماندنه، خوش به حالش، هیچ دغدغه دیگه ندارم، من باید بهتر بشم از این کس، باید دارم چه اشکالاتی دارم رفع کنم، چه کسری هایی دارم کسب کنم. کسی که این دغدغش باشه، دغدغه چه کار میکنه؟ فکر تولید میکنه. یه بار به مناسبت یادم نیست چی بود، تو بحث روزه مستحبی، یه بار سوال شد که روزه مستحبی، مستحب آدم اگه بهش تعارف کردن باز کنه. بعد بعضی میگن خب پس روزه مستحبی نمیمونه که، بهتر اتفاقا خوب میمونه. چرا نمیمونه؟ روزه مستحبی رو از اون باب مستحب باز کنید که کسی متوجه نشه شما روزه بودی. نه اینکه من برم هر جا چای آوردم، خب الحمد چه خوب شد، هم ثواب روزه رو بردیم هم میخوریم. کسی که دغدغش روزه گرفتن نباشه، بهش مثالی که گفتن این بود، یه کاسب یه وقت مشتری میاد، مشتری چونه میزنه، میگه نمیشه همینی که هست. اینجوری میگه کاسبه؟ اینجوری بگه مشتری رد میشه. از اون طرف اگر بگه باشه، سودش کم میشه، چون دغدغه داره که هم سودشو ببره هم مشتری رد نشه. چند تا زبون داره که مشتری رو جلب کنه و تخفیفم نده؟ چند نوع جمله، یه جملاتی که کاسبا میگن لیست کنه، شاید 30 مدل جمله داشته باشه. چرا؟ چون فکرش توی زمینه فعاله، براش مهمه. چند تا جمله میتونیم ما ردیف کنیم که هم فرد متوجه روزه داشتنمون نشه و هم روزمونو باز نکنیم تو محیطش هم باشیم؟ اصلا چون مهم نبوده، اصلا دنبال جملهش هم نبودیم. هر چیزی علامتی داره. طرف آمد گفت من به یقین رسیدم. آقا فهمیده خب این ادعاست، علامتش کو؟ کو علامت؟ علامت شاخصش. اینا رو باید خوب دقت کنیم، باید محاسبه کنیم. ما از 6 ماه پیش به این ور، از 1 سال پیش به این ور چه تغییری کردیم؟ کجا رسیدیم؟ این عالم یه نردبان 1000 پله است، 10000 پله است. اگر من 1 پله برم بالاتر، من اینجا نشستم دیدم چقدر زیادتر شده، برم بالای اون یکی بشینم، وضعیتم تغییر میکنه دیگه، فکرم باورم تغییر میکنه، دیدم تغییر میکنه، حالاتم تغییر میکنه. اینا رو دیدین در افراد که خوش به حالشون که حرکت میکردن، اولش که با همسرش بحث میکرد بعضن جواب میداد، به جایی رسید که همسرش بزرگترین توهین ها رو بهش میکرد، دم برنه. آها، یعنی داره تغییر میکنه. تغییر باید جای خودشو نشون بده دیگه. سطحی ترین تغییرها تغییر ظواهره، متحول میشن، ریش میذارن، نمازشون اول وقت خوبه، اشکال نداره، خوب. اما اساسی ترین تغییرها تغییر درونه، خلقیات، حالات، افکار، خطورات. راحت میشه اول وقت نماز خوند، اما راحت میشه تو نماز حواس آدم هیچ جا پرت نشه؟ اصلا همون، وگرنه ما نماز اول وقت خونه جهنمی که کم نداریم، داریم. هی باید خودمونو محک بزنیم، محاسبه بکنیم. اینجا یکی از سوالات خود ارزیابی که عرض کردم، این سه سوالاتی که ما ببینیم واقعا کجا هستیم، دو تاش امشب عرض کردم، روی کاغذ نوشته بودم که خدمتتون بگم. یکی این که من لیستی تا حالا از نقاط ضعف خودم تهیه کردم تا به سمت اصلاح حرکت کنم یا نه؟ اگر نکردم، یعنی اصلا من در مسیر اصلاح نفسم نیستم. اصلاح نفس که خواب نما شدن نیست، با معجزه هم که صورت نمیگیره، کس دیگه هم غیر از من انجام نخواهد داد. کی میخواد شما رو اصلاح کنه؟ خودتون. نه کسی به شما ضربه میزده، نه کسی شما رو رشد میده. خیالتون راحت، پیغمبرم شما رو رشد نخواهد داد. اون نقطه اول و آخر برای رشد دادن کیه؟ خودتون. اگر پیامبر علت تامه بودن در رشد، باید هیچ آدم جهنمی باقی نمیمون، چون پیامبر سعه رحمت و لطفشون به همه است. ابو جهل رو نتونستن، چون نمیخواد. انک لا تهدی من احببت، اینطور نیستی تو هر کاری بخوای بتونی درست در بسته. هیچ کس هم به شما لطمه نخواهد زد. همون شیطانی که ما رو جهنمی میکنه، همین شیطان داره اولیاء خدا رو هی به درجاتشون اضافه میکنه، وسوسه میکنه، مخالفت میکنه. اولین دشمن ما خودمون، اولین دوست ما خودمون. بیشترین کسی که به ما، اولین و آخرین کسی که به ما لطمه میزنه خودمون، اولین و آخرین کسی که به ما رشد میده و سود میرسونه خودمون. وسوسه، همه چیز در خودتونه. این آیه 10 دقیقه 5 دقیقه این آیه محاسبه رو یک مروری بکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. دوستان دیدن دیگه آیه رو دیگه؟ نه تو تفسیر. ای کسانی که باور کردی، چی رو باور کردین؟ هر جا آمنو تو قرآن میاد، باید این بیاد تو ذهن آدم که آمنو یعنی چی؟ مؤمنین. یعنی یک کسانی که پذیرفتین خدایی هست، معادی هست، پیغمبری هست، راهنمایی هست. این حداقل باور که چیه؟ آمنو بالله و الیوم الاخر و النبیین و الکتاب و الانصال. اگر باور کرده کسی که خدایی هست، حساب و کتابی هست، راهنمایی هست و تو این عالم خبرهای غیر از این ظواهر هست، این یعنی مؤمن. این یعنی حداقل مؤمن. آمنوی در اینجا نه به معنای ایمان، به معنای کمال ایمانه، چون ایمان در قرآن گاهی وقتا به معنای مسلمانه. این یا ایها الذین آمنوا یعنی مسلمونا. این غیر از بعد، چون گاهی وقتا یا ایها الذین آمنوا میگه و بعد میزنه تو سرشون، توبیخشون میکنه. یا ایها الذین آمنوا مالکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل الله استاغلتم الی الارض. مسلمونا، چرا وقتی که پیغمبر میگه برین جنگ، چسبیدین به زمین، اصلا تکون نمیخورین؟ این که ایمان نیست. این ایمان یا ایها الذین آمنوا های اینجوری، یعنی ای مسلمان ها، یعنی ایمانتون در حد ایمان اولیه سطح اسلامه. یه بار سطوح دیانت رو عرض کردم اینجا، یا ایها الذین آمنوا. البته تو مواردی که توبیخ درش نیست تمام سطوح رو میگیره، یعنی از مسلمان ابتدایی اولیه تا رسول اکرم. اتقوا الله فلتنظر نفس ما قدمت لغد. مسلمان ها تقوا داشته باشیم و باید هر کسی خوب نگاه کند که برای فردایش چه داره پیش میفرسته. اتقوا الله ان الله خبیر بما تعملون. دوباره تقوا داشته باشیم که خداوند خبیر از آنچه انجام می‌دهد. تقوا قبلا اجمالا اشاره شده، باز به اجمال عرض می‌کنم که از بحث خیلی دور نشیم. تقوا یعنی حفظ، منتها تقوا همونطور که می‌دونین عمل نیست. تقوا داشته باش مثل نماز بخون نیست، مثل روزه بگیر نیست، روزه نماز اینا یه عمله. تقوا، توکل، توسل، تسلیم، تفویض، اینا عمل نیست، اینا حالات انسانی که سرمنشأهای عمل میشه. اصل تقوا یعنی حفظ کردن، منتها این حفظ یعنی چی حفظ؟ بنابراین پرهیز به تقوا به معنی پرهیز نیست. تقوا یعنی مراقب باشیم، خودتون رو حفظ کنیم. خب این دو نوع بار معنایی داره. یه نوع بار معنایی سلبی داره، یه بار معنایی ایجابی. یعنی چی؟ قبل از اینکه بار معنایش عرض کنم، کی آدم خودش رو حفظ میکنه؟ متعلق تقوا رو اگر بفهمیم این روشن میشه. گاهی وقتا میفهمد و تقوا الله، گاهی وقتا میفهمد و تقوا النار، یا ایها الذین آمنوا تقوا الله مثل اینجا، گاهی وقتا میفهمد و تقوا النار التي اعدت للكافرین و تقوا فتنة لا تصيبن الذین ظلموا منكم خاصه. از همینجا دوتا معناش روشن میشه. معنای ایجابیش یعنی خودتون رو در حفظ و حفاظ خدا قرار بدین. این بار چی داره؟ بار رحمتی داره، بار بشارتی داره، بار ایجابی داره. یعنی خداوند از باب رحمتش میخواد شما رو از شرور، آفات، مشکلات حفظ کنه. لازمه این حفظ اینه که بعضی کارا رو انجام بده، بعضی کارا رو انجام نده. پرهیز یکی از دو تا لازمه داره. تقوا یکی از لوازم تقوا، پرهیز از امور منفی. اصل روح تقوا برمیگرده به حس درونی آدم، که یه بار آیهشو گفتم. به نظرم تقوا روحش برمیگرده به حالت احساس عجز، احساس فقر، احساس نداری. که یه نفر به یه جایی متوسل میشه خودشو در، مثلا فرض کنید شما سفر دارید، امکان دفاعی دارید، هیچ وقت به کسی دیگه پناهنده میشیم؟ که پناهنده میشه آدم خودشو در حریم یکی دیگه قرار بده، وقتی احساس کنه خودش هیچ گزندی رو نمیتونه از خودش دفع کنه. درسته؟ حالا بگیم تو آیش، فاما من اعطا و اتقا و صدق بالحسنا فسنیسره للیسرا. فاما چی بود؟ فاما من اعطا، کسی که ببخشد، اعطا داشته باشه، و اتقا و تقوا داشته باشه، و صدق بالحسنا، هر امر زیبایی را که بهش رسید، هر امر درست نیکی که بهش رسید تأیید کنه، تصدیق کنه. مگه این که چیزی نیست. فسن یسره للیسرا. اگر کسی میخواد تو مسیر خدا کارش تسهیل بشه، سه تا کلیدش به این آیه است. راه تسهیل و تیسیر حرکت به سمت خدا. البته اینا باید باز بشه کلیداش. اعطا، اتقا، صدقه به حسن. اما من بخل و استغنا و کذب بالحسنا فسن یسره للعسرا. کسی هم که بخل ببرزد، یک، دو، استغنا داشته. استغنا یعنی چی؟ احساس بی‌نیازی خودم دارم. و کذب بالحسنا، و اگر امری هم خوبی بهش میرسه تابع حق نباشه. یه دفعه دیدیم یه نفر یه کار خوبی هم انجام میده، حرف خوبی هم میزنه، اون حرف خوب اگر رفیقمون بزنه این آفرین عجب چیزی گفته، چون یه کسی دیگه ای گفته، رقیبمون گفته، حالا بعد نگو چیز خوبی گفته. ای بد نبود، همین اگه از طرف خودمون باشه خیلی عالی بود. کذب بالحسنا درجه است. حسن یسره للعسرا. حالا قرارم این که آیات یک تناظر یک به یک داشت، اون طرف اعطا اتقا صدق بالحسنا، این و ضد اعطا چی بود؟ بخیل. ضد صدق چی بود؟ کذبه. ضد اتقا رو چی آورد خدا؟ استغنا. عجب. یعنی اتقا یعنی چی؟ احساس فقر، نیاز. چون ما در عربی واژه استفقره نداریم، استغنا قرآن واژه‌هاش، چینشاش، حساب و کتاب داره. استغنا ضدش رو خداوند چی قرار داده؟ اتقا. از این نوع بیان ها تو قرآن زیاد دارن دیگه. تو همین دعای کمیل چی خوندیم؟ افا من کان مؤمنن که من کان، باید میفهمد که من کان کافر ها چه گفت فاسق ها. مؤمن ضدش چیه؟ کافر دیگه. با این نوع بیان میخواد یه پیامی برسونه که ما اسم این بیان رو گذاشتیم تقابل مرکب. این تو کتاب ادبیاتی نیست، البته به این نوع بیان های قرآن کمتر توجه شده، در تو قرآن خیلی داریم از این طرف. ضد اتقا، ضد استغنا میشه اتقا. پس اتقا چی میخواد بفهمونه؟ میخواد بگه نقطه مرکزی تقوا احساس فقره. تو حس کنی هیچی نداری، دست خالیه. اون وقت خودتو چه کار میکنی؟ با تمام وجود میندازی توی حریم خدا. این خدا من حفظه، هیچی من ندارم، هیچی دستم نیست، حمله کردن، یه دونه دژ هست. وقتی که احساس کنم چیزی هست، چیزی دارم، خب به کسی پناه میدم؟ دست کردم چیزی ندارم، پناه میدم. خیلی این بار ایجابی تقوا که در اثر حس فقر نداشتن و از اون طرف هزاران حادثه، پر کاه هم در مساف تندباد، خود ندانم در کجا خواهم فتاد، قدرتی ندارم، از اون طرف همه در معرض انواع هجومات. نتیجه طبیعی این حالت میشه تقوا. یعنی اگر کسی میخواد تقوا درش ایجاد بشه، باید سعی کنه احساس فقر رو در خودش زنده کنه. باز حالا شما میتونیم بگیم خب حالا این احساس رو چجوری زنده کنیم؟ اون خودش یک داستانی داره که سر جای خودش توی یکی از منازل بهش اشاره میکنه. اگر نه تا آدم این حالت رو نداشته باشه، واقعا نداشته باشه، به زبان گفتن که ملاک نیست، به زبان میگیم خود ما، به زبان میگیم ما اصلا آدم نشدیم. اگه واقعا این حرف درون آدم باشه، یکی بیاد بگه تو آدم چرا نشدی؟ نباید ناراحت بشه دیگه، نه؟ حرفای زبانی خیلی قابل اعتنا نیست. بار سلبی تقوا چه؟ پس این میشه چی؟ خداوند از باب لطف و رحمتش در چتر حمایتی قرار میده بندگان را. اتقوا الله، یعنی خودتون رو در تحت هدایت حمایت خدا قرار بدید، حفظ خدا قرار بدید. این رو من اینطور ترجمه از اتقوا الله برخورد نکردم. ظاهراً بعضی جاها یکی از بزرگان اینطوری ترجمه کردن، اخیراً گفته شد بهم، هنوز ندیدم تو کتابشون. یه بار دیگه داره، بار هشداری، انذاری، بیم و سلبیش. اون همین بحث مراقبت کردن از امور ناخوشاینده که خودشو تو اتقوا النار نشون میده. گرچه اون مقدار که برای خود بنده به دست آمده اینه که تو همون اتقوا النار هم یعنی خودتون رو از آتش در حریم خدا قرار بدین. یعنی تو هر اون مقدار که برای من حاصل شده معلوم نیست درست باشه. یه بار چند بار دیگه هم عرض کردم، این چیزایی که عرض میکنم از تفاصیل آیات، خیالاتی که بنده به ذهنم رسیده، سعی هم شده اینا بی حساب و کتاب نباشه، روشمند باشه. اما واقعا حرف قرآن همینه یا نه، اینا رو تعارف که نمی کنم که، چند بارم تا حالا گفتم این رو نمیدونم، خدا میدونه. اما برای بنده به دست آمد، یعنی معتقد من هست. اما شما نمیتونید تو این چیزی که من میگم از من تقلید کنید. شما تو اعتقاداتتون باید چجوری باشین؟ خودتون جمع بندی کنید، چون هر کسی نسبت به اعتقاداتش مسئوله و باید پاسخ بده. آقا ما اونجا شنیدیم این جوابگو نیست. شما حرفا رو جوانب مختلفش و جاهای مختلف باید برای اعتقاداتش آدم باید زحمت بکشه. المؤمنو کن نحله، مؤمن مثل زنبور عسله، میره جاهای مختلف جمع میکنه، خوباش رو انتخاب میکنه، فکر میکنه، بعد به صورت معتقد خودش اندوخته میکنه عقایدش رو. مثل مورچه نیست بره برداره همونو برای خودش نگه داره، ولو این که اون فرد من خیلی بهش ارادت داشته باشم، استاد من باشه، حق ندارم در عقایدم از فرمایشات استادم تقلید کنم. اون اعتقادات خودتون با خودتونه. اینا یه بار دیگه هم شاید عرض کردم، اینا نکات مهمه ها، اینا تو شکل گیری زندگی ما، ابدیت ما، آینده ما مهمه. به هر صورت خیال بنده از تقوا اینه که تو همه جا باره همون خودتون رو در حریم خدا قرار بدین میشه، یعنی خودتون رو در چتر حمایتی حفاظتی خدا قرار بدین، حتی اونجایی که متعلقش آتش و فتنه و ایناست. چون اصلا کسی جز خدا نیستش که تو آتش و فتنه بخواد شما رو نجات بده. چون دلیل دیگرش، وقتی که آدم احساس فقر میکنه به کی پناه میبره؟ به کسی که داره، به غنی. اون طرف اگه احساس فقر کنه، طرف دومش گام گذاشتن تو حریم کسی که اون میتونه برطرف کنه. بنابراین اون طوری که برای بنده جا افتاده، نمیدونم درسته یا نه، برای شما هم نمیدونم، برای خودم که جا افتاده، به خدا و پیغمبر و قرآن نسبت نمیدن. ولی اون مقداری که بنده فهمیدم اینطور که تقوا در تمام موارد همین بار بشارت ایجابی داره، یعنی از باب لطف خداست. اتقوا الله، بقیه‌اش هم دیگه باشه. الحمدلله.